三点星期那个出发不足三点三十七
خب زمین دن هستم دفتر مولادفتر تاریخ شفاقی تاریخ
شفاقی تا خواهی وحی جدیدی سفر سشن تاریخ شفاقی
چی؟
دفتر تاریخ شفاقی جبهه انقلاب فرهنگی انقلاب جبهه انقلاب فرهنگی خب کتاب تاریخ شفاقی چاپ میکنه ما دفتر اصفهانشون هستیم یک لبونه مخصوصه یه دفتر داریم کتابی که قبل اشتاد
تر این کتاب دارم ما که نهی بود
این کتاب دارم داریم حالا این ماله حالا این زندگی آقای دلیسی طرف شفاهی هنر هست ما آقایت نداری مختلف داریم طرف شفاهی پیشرفت انقلاب هنر انقلاب دفترم کتابی که تازگی حالا از سال پیشرفت کرده مثلا خاطرات مردم عراق هست از تشه زد و سلیمانی و ابو مهدی در بغداد و بسیار و کربلا کار من به همین صورت مصاحبه هست مصاحبه میگیری مصاحبه ها رو تبدیل به کتاب میکنیم پروژه کلام داریم خاطر از مردم از سال 1314 تا 1320 اصفهان چند تا اتفاق افتاده توی این دوره یکی قانون تغییر لباس هست و به تبع اون ممنوعیت حجاب ممنوعیت عبا و ممنوعیت روزه بس به کارخونه های نساجی رو داشتیم اون موقع و قهدی سال 1330 اگر که اجازه من به ترتیبی حالا از شما میپرسم اگر که همها را اطلاعات تاریخی و هم خاطره داشته باشید خاطره ای از مادر بزرگ پدر بزرگ یا با چند تا واسه شنیده باشید این برای ما ارزشمند اگر که اجازه بدیم از ابوا و امامش امید می گفتن که وقتی که عبا با امام من شده هیچ سری ها اجازه داشتن که بپوشن این با از جمعه مشاهدان و بقیه یک امتحانی می دادن امتحانی که حکومت برگزار می کرده و از اگر قبول شده کتر می گرفتن در حالی که خیلی از روحانیون حاضر نبودن که امتحانی که حکومت برگزار می کنه شرکت اول اگر خودتون رو معرفی بفرماییم که از پدرتون برای ما بگید و همین موضوع امتحان عبا و عمامه رو هم بفرماییم خیلی هم
بسم الله الرحمن الرحیم بند هادی نجفی طلبه هستم الان 20 سال است که در حوزه علمی اصفهان مشغول به تدریس خارج فقه و اصول هست. متولد 1342 شمسی. پدرم و پدرانشون تا 6 پشتم همه از علما و مجتهدین شهر اصفهان بوده و قبیله من همه عالمان دینم. اگر این صدا کولر اذیت میکنه خاموش کنید. و با همه پدر در پدر اهل علمی در زمان رضا خان قلدر دیو مازندران اتفاقاتی در این مملکت افتاد که واقعا بعضیش جای شگفتی داره. یکی از این اتفاقات همین داستان قانون متحد و شکل کردن لباس است که این قانون یکی از آزادی های مورد قبول تمام دنیا را که اون آزادی لباس پوشیدن است که هر کسی هر لباسی بخواد میتواند که بپوشه. این آزادی را محدود کرد و اجرای این قانونم با خشونت تمام انجام میشد. عمده هدف این بود که مردم از لباس بومی خودشون دست بردارن و همه کت و شلوار غربی ها رو بپوشن. سابق الایام لباس عبا و قبا و عمامه اختصاصی به روحانیین نداشت. غیر روحانیین هم کاسبان هم لباسشون همین بود. منتها تو بستن عمامه یه تفاوت هایی بود که در اون بستن عمامه معلوم میشد که آیا ایشون مثلا روحانیست یا نه. کاسبا عمامشون شیر و شکری میبسته، یه قسم خاصه. روحانیون به قسم دیگری می‌بستن. از همین بستن فقط معلوم می‌شد آیا این روحانی آخوند هست یا نیست. و لباس‌های دیگه که هر نژادی، هر منطقه‌ای برای خودشون لباس‌های بومی داشتن. این قانون متحد و شیک کردن لباس‌ها همه اینا رو منع می‌کرد و همه را بل اجبار باید کت و شلوار و کلاه پهلوی سر بذارن. کلاش هم عجیبه که باید کلاه سر بگذارن. این قانون متحد و شیک کردن لباس ها با خشونت تمام توسط دیکتاتوری رضاخانی اجرا شد. بله یه استثناء داشت لباس روحانیه، فقط برای مجتهد. هر کس مجتهد بود حق داشت که لباس روحانیت بپوشه. اونطور در اجرا خیلی اذیت میکردن، یعنی حتی بعضی وقتا مجتهدین تراز اول شهر را هم اینا می بردن به نظمیه. این موقع کلانتری و نیروی انتظامی اسمش نظمیه، می بردن به نظمیه. مرحوم آیت الله آیاش محمد رضا جد ما چند بار ایشونو بردن تو نظمیه، یعنی آجان. اون موقع می گفتن آجان، مأمور نیرو انتظامیه بهش می گفتن آجان. آجان چند بار ایشون را برده توی نظمیه نیروی انتظامیه وقتی آقا شما چرا امامه سرده؟ و ایشون وقتی خودشو معرفی کرده و اینا عذرخواهی کرده، ببخشید آقا معذرت میخواییم، ببخشید این آجانه شما را نشناخته، بفرمون بره. توجه میکنه قصدشون با این حرکت تحقیر بود است. از اون طرف آقایان علما وقتی دیدن این قانون گذاشته شد، چه از مرجع اعلای شیعه که در اون روزگار مرحوم آیت الله است ابوالحسن اصفهانی است و دیگر آقایان مراجع در نجف اشرف یا حتی در همین اصفهان خودمون، شروع کردن برای هر بچه طلبه ای که یه قدری درس خونده بود اجازه اجتهاد می نوشتن. به جهت اینکه لباسش رو ازش در نیارن. لذا برای عده‌ای در سنین بسیار کم اجازه اجتهاد نوشته شده در زمان رضاخان، و این اجازه اجتهادا در دستگاه حکومتی معتبر بوده است و طبق این اجازه دیگه کسی حق نداشته است عمامه اینا رو برداره. در نجف غیر آیت الله اصفهانی، آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی، آیت الله شیخ محمد حسین کاشف القطاع، در خود اصفهان ما جد ما آیت الله آیاش محمد رضای نجفی اصفهانی و دیگران، اینا اجازه اجتهاد می نوشتن و این اجازه اجتهاد ها اجازه عمامه بوده است که حکومت نتوند عمامه این آقایون، این طلبه ها رو بردارن. و لذا این اجازه های اجتهادی که اون موقع صادر شده از لحاظ علمی هم اعتباری نداره. یعنی اینا واقعا اجازه اجتهاد نیست، اینا اجازه عمامه است در مخالفت با حکومت رضاخان که نتوند عمامه همه رو بردارن. یه آقایی از بستگان ما که خود جد ما آقای آشمان رضا براش اجازه نوشته بود، میگفت منو آجانه گرفت و برد تو نظمیه که باید عمامه دو برداری. میگفت گفتم من مجتهدم. گفت کی به تو اجازه اجتهاد داده؟ گفتم آقای آشمان رضا. اجازه رو در آوردم، آجانه نگاه میکرد، یه نگاه به اجازه میکرد، یه نگاه به من، دوباره یه نگاه به اجازه، یه نگاه به من. بعد آخرش گفت تو یقینا مجتهد نیستی، اما چیکار کنم این اجازه رو برات نمیشتن، بیا برو. در جا فرمونم و بفرمونم سلام. میگفت که بله، و من از نظمیه یال نفرم. بفرمونم. میگفت من از نظمیه چه شدم؟ آزاد شدم و آمدم و لباسم هم نتونستن کاری بکنم. آین علما در مخالفت با این قانون رضاخانی شروع کردن تون تون اجازه اجتهاد نمیشتن، که حالا به نظرم آقام بله اجازه اجتهاد را نمیشتن و و این اجازه اجتهاد ها هیچ اعتبار علمی ندارد، فقط به خاطر لباس بوده است در مخالفت با دستگاه. بعد اینکه رضا خان رفت، دو مرتبه اجازه اجتهاد را شهریور 20 که رضا خان دیگه از سلطنت عزل شد و رفت، دیگه آیون اجازه اجتهاد اونجوری برای کسی ننوشته و داستان اجازه اجتهاد تمام شد. این در واقع تغییر قانون، تغییر اتحاد، قانون اتحاد لباس در واقع برای این بود که روحانیت رو دچار انقراض بکنه. لکن الحمدلله با این ترتیبی که آقایون اندیشیدن، از انقراض روحانیت در زمان رضاخان جلوگیری به عمل آمد. این سوال اولش بود. بعد
اگر اجازه بدید من دو تا سوال دیگر صفحه فرمایشا به شما بپرسم. حاج محمد رضا حضرت پدر شما بودن یا پدر بزرگ شما؟
پدر پدر بزرگ من.
و شما اهل کدوم محل هستیم؟ به ایشون اهل کدوم محل؟
ما مسجد شاه و سکونت اون پشت مسجد شاه هست. بلدین مسجد شاه کجاست؟ بلد نیستیم؟ میدون شاه رو بلدین؟ حالا میگن میدان نقش جهان، میدان امام خمینی. اینجا یه مسجدی دارد شاه عباس ساخته، مردم بهش میگفتن مسجد شاه، مخففه از شاه عباس. و ما پشت اون مسجد سکونت داشتیم، خودمون و پدرانمون همه ساکن اونجا بوده. و چون تو همون مسجد هم نماز میخوندن، امام جماعت اون مسجد بودن، مثلا خانواده ما و سکونتشون هم پشت مسجد بود، خانواده ما معروفن به خانواده مسجد شاهی، چون پیش نماز اون مسجد. نه، شیخ محمد رضای نجفی اصفهانی بعضی وقت هم اون مسجد شاهی و بعضی اضافه میکنه. تدریسشون همین جا تو مسجد نو بود، است نماز جماعت هم همین جا میکندن، سکونتشون پشت مسجد مسجد شاه.
از مسجد شاه تا مسجد ولی با عبا امامون میمدن،
مشکلی نه. خب اون خودش مجتهد بوده، خودش اجازه ایش داد. بله آزاد، اون به خاطر بیادبی بوده، میخواستن بی احترامی کنن، ایشون خودش اجازه که می نوشته با اجازه ایشون دیگه، اونایی هم که از ایشون اجازه داشتن نظمیه کاری بهشون نداشته، ولی به خاطر این که می خواستن جسارت کنن یکی دو بار حتی خود ایشون رو می برن تو نظمیه.
نظمیه کجای
این اطراف
بوده؟
من که اون موقع نبودم، آقا اون وقت بودم، ولی قاعدتاً نظمیه بود همون طرف های میدون شاه، یه جایی بود بله همون حدود میدون که بعدها شد آگاهی و یه وقت هم حتی چیز بود، این جایی بود که پاسپورت صادر میکردن اینا، طرف های خود مسجد شیخ لطف الله تو خود میدون نقش جهان همون جا بود.
نظمیه معروفی آقای فقیه هم مدابادی هم از پدر بزرگشون رو نقل میکردن، چند بار ایشون رو گرفتن و بردن توی همین نظمیه. و اینکه خاطر تعریفنشون بود، اینکه از آشناهای ما رو آزان گرفته بود که حالا یک حرفه اجتهاد سوری هم داشتن،
این اجازه اجتهاد معرفی
بکنید، اسم فامیلشون رو
به من بگید. دیگه خب اون چون اینو گفتم احانتی بهش میشه،
فقط اسم کوچیکی چیزی که ما بتونید یه خاطر ازش
یا آقای عاشق محمد تقی بوده است. بله ایشونو برده بود چون ایشون خیلی بچه سال بوده، شاید 17-18 سالش بوده، خودش میگه من هنون محاسنم درست در نیمده بود، هنون ریش سیبیل حسابی نداشتم، تازه پشت لبم مثلا سبز شده بود و اون موقع هم که تیغ نمینداختم که صورتشون زود در بیاد، میگه من هنون محاسن حسابی نداشتم، منو گرفتن بردن اونجا با لباس بودم. بعد آجانه گفت با کی به تو گفته لباس بپوش؟ گفتم من اجازه دارم. خندید، گفت کی به تو اجازه داده؟ در آوردم اجازه دارم. اجازه رو نگاه کرد، گفت بله اجازه اجتهاد است، اما به خدا تو مشترد نیست.
عکس نداشته؟
نه، اسم داشت.
برای چه
کسی حالا اجازه اجتهاد طالب؟ نه، هر کسی که یه بچه طلبه بود که یه قدری درس خونده بود و اینا و لباس پوشیده بود، آقایون برای اینکه عمامه ها رو بر ندارن براش می نوشن رضا اون اجازه اجتهاد را در اون روزگار، مثل اجازه اجتهادی که برای اون اجازه اجتهاد را هیچ اعتباری نداشته است.
آیت الله
بعدی میگفت
ظاهرن
زمان به خاطر پوشیدن عبا و عمامه تغییر شده بودن به خارج. آیت الله بدری بود.
اگر من با
دختر
شما
خواهد، آه من آیت الله بدری، بله نمیدونم، من خبر ندارم. آره بدری ها درست میگم.
شما
سراغ
دارید
کسی
پایین عبا رو چیده باشن یا تغییر
بشن؟ دارم من حالا نمیدونم، ولی لباس ها وقتی میکندن همین بیداشت دیگه، اما شوهر میداشتن میگفتن بگید بز تو جیبه، و کت و شلوار هم که نمیرفتن براش کت و شلوار بخرن، که همون پته ی قباش ها میچیدن و میگفتن بر.
یه خاصی هست که نمیدونم صحت تاریخی داره یا نه، میگن که تصایی که توی این امتحان حکومت شرکت میکردن و جواز میگرفتن پس می شدن که اداره های حکومتی، یعنی حکومت طلبه ها رو روحانی ها رو پخش می کرده توی اداره ها که حالا از این شغل یک کمی دور بشن. چنین چیزی؟
نه این که ببینید اون امتحان برای تایید این بود است که اینا درس می خونن و بعد به واسطه اون امتحانم بهشون اجازه لباس داده میشد. خب لکن چون دیگه دستگاه روحانیت در زمان رضاخان تعطیل شده بود، دیگه آخوندی چیزی نداشت، درآمد نداشت، در نتیجه وقتی آخوندی درآمد نداشت، طلبه ها طلبه بودن، درس میخوندن، زندگیشون اداره نمیشد. بعد که زندگیشون از لحاظ مالی اداره بشن، اداره نمیشد. وقتی اداره نمیشد، خود حکومت یه راههایی رو باز گذاشته بود. اگه میخوان بیان تو اداره عدلیه، میخوان بیان تو اداره ثبت، تو اداره عدلیه میرفتن قاضی میشدن، اداره ثبت بهشون دفتر میدادن، دفتر اسناد، دفتر اسناد رسمی بهشون میدادن و امثال اینا، یا دانشگاه بعد تأسیس دانشگاه، یا حتی مدارس، دبستان و دبیرستان و اینا بیان درس بدید، معلم بشید. دا بعد دانشگاه اونهاشون که مراتب علمی داشتن بیان دانشگاه تدریس کنید. اون راه ها رو باز گذاشته، توجه میکنه، و در نتیجه خب بعضی دیگه رها کردن رفتن، مثل مرحوم استاد جلال الدین همایی. استاد همایی تو این مدرسه نیماورده اصفهان همجا بغل ماست، تو این مدرسه ایشون حجره داشته، درس میخونده، شاگرد آسمان باقره درچه ایست، سالیان دراز. مرحوم همایی گفته و ملبس بوده، لباس داشته، روحانی بوده. بعد آقای همایی اصفهان رو رها میکنه، میره تهران، میشه استاد دانشگاه. در دانشگاه اون موقع اسمش معقول و منقول بوده، بعد میشه دانشکده الهیات. میره تهران، میشه استاد دانشگاه. مرحوم آقای همایی علام و نقل از ایشون نقل میکنن، گفته بود است اگر من روزانه یک مشت گندم به من میرسید که من بتوانم با این مشت گندم زنده بمونم، من حوزه را رها نمیکردم برم دانشگاه، ولی به اندازه یک مشت گندمم من عایدات نداشتم. نمیتونیم به یکی بگون وایسا بمیر از گرسنگی، که نتیجه رها کرده است و رفته استاد دانشگاه شد. رضا خان منابع درآمدی روحانیت رو بس، او راه ها رو باز گذاشت. در نتیجه طلبه ها وقتی نون نداشتن بخورن، جذب اون قسمت ها می شدن و رها می کردن و می رفت.
درباره ممنوعیت روزه ها، اون سالا خیلی بسیاری از خونه های اسلام روزه های هفتگی داشتن و حالا ما روزه های بزرگ مثل روزه های ونکدار و روزه زرگر باشی رو هم داشت. وقتی که ممنوعیت روزه های اتفاق می بوده، این روزه ها همچنان تا برجا بوده، اما با تغییر شد سهر ها برگزار می شده، مردم پشتبان پشتبان می مند که پسی برگزار می شده. ما خاطرات خیلی جالبی داشتیم، مثلا روزا خان دعوت نمی‌کردن، یک کتاب می‌داشتن وسط اتاق و با خودم کتاب روزای اهل اون خونه می‌شده. خاطرات از این قدیم داریم، خیلی که شما هم روزای هفتگی در منظرتون در روزا دیده؟
بله بله، ما مادر بزرگیمون یعنی مادر پدرم مثلا روز خونه هفتگی داشت، می‌آمد تو خونه و براش روزه می‌خوند. اتفاقا یه شیخه بود، همین سنوات اخیر فوت شد و بله همینجور که میگید متداول بود روزه هفتگی تو بسیاری از خونه، چون مردم معتقد بودن این روزه هفتگی که خونده میشه دفع بلا میشه و بلا میرد از اهل این خانه و برکت میاد، لذا مقید بودن خصوص خانوم های خونه به اقامه مجالس هفتگی روزه تو خونه هاشون. خیلی هم خودشون میشستند و واعظم میامد و روزهی میخوند و این خانوم ها خودشون گریه میکردن و واعظ میرن. ولی در زمان ممنوعیت روزه خیلی وقتا همین جور که میگید داستان افتاده بود به سحرها، به نیمه شبها، ولی به هر حال بسیارش هم تعطیل شد. چاره ای نبود، یعنی نظمیه وقت آجانها اجازه نمیدادن، جرم بود مجلس روزه گرفتن. علیزاد بعضیش تعطیل شد، بعضیش مخفیانه در وقتهای غیر معمول انجام شد، بعضیش هم به عنوان مهمونی مردم برگزار میکردن. یعنی میگفتن اینجا مهمونیه، ولی عملا مثلا یه مجلس روزه بود. راه‌های مختلفی را مردم خودشون تدارک میدیدن برای برپا کردن مجالس.
پدر شما به عنوان
واعظ
یا به عنوان
بردخان
می
رفتن به
این
مجالس هفتگی؟ نه، ما روز خونه هفتگی هیچ کتبه بود نبوده. نه خیلی
و مادر بزرگتون
که می فرمایید روزه هفتگی داشتن، شوال اسم فامیل ایشون رو، محل زندگیشون رو بگید، بفرمایید و درباره این روزه هفتگی هم دیگه
چه روزهای برگزار میشه؟ لازمه، یعنی
من اسم مادر
بزرگم رو
بگم.
حقیقتا ما حالا نگارش خاطرات رو شروع کردیم.
اشکالی نداره، اشکالی نداره.
شخصیت داریم، مثلا شخصیت ابا و عمامه عاشق محمد رضای نجاتی هستن، ما این رو شخصیت داریم.
اشکالی نداره. مادر بزرگ من اسمشون علویه زینت آقا صدر هاشمی، دختر مرحوم آیت الله سید محمد هادی صدر العلمای شمس آبادی است. بالای محله شمس آباده. بلد این کجاست؟
که محله شمس آباد مرسی که چیه
خیابون بوقات یکی نسته بید آباد و آفرین طالقانی. خیابون طالقانی یه محله داریم به نام شمس آباد. اونجا هم یه مسجده ایشون هست، یه مسجد پدر مادر بزرگ ما اونجا ساخته، هنون به اسم مسجد آیت الله صدر العلماء مسجدش هنون هست تو محله شمس آباد. پدر ایشون مال اون محله، بعد ازدواج میکنه با پدر بزرگ ما، در نتیجه میاد خانه پدر بزرگ ما که خونه ما پشت مسجد بود و تو همون منزلم مجلس منعقد میشد است و واعظ میامده میخونده و میرفته و پاکت روزشم میگرفته.
در زمان ممنوعیت هم این روزه برگزار شد؟
نمیدونم، من نبودم خانم اون موقع، اطلاعی ندارم. ولی مادر بزرگمون روزه هفتگی داشت، پدر بزرگمونم پدر بزرگ مادری، چون این مادر بزرگ که گفتم مادر بزرگ پدریمونه، پدر بزرگ مادریمونم مرحوم آقای حاج شیخ زین الدین نجفی، ایشونم یه روزه فاطمیه میخوند تو منزلش. قبل ایشونم پدرش میخونده، شاید این روزه نزدیک 100 سال ادامه داشته که فاطمیه اینا تو خونشون روزه میگرفتن و نهارم میدادن و 3 روز 13 و 14 و 15 جمادی الاولا میگرفتن، 3 روز تو خونه میگرفت، وعده میگرفت، هر کیو میخواست میامدن روزه اقامه میشد، نهارم بعد توزیع میشد، میخوردن نهارو و میرفتن. روزه ایشون تعطیل نشده بود، یعنی زمان رضاخانم به عنوان مجلس مهمونی روزشون رو برگزار میکردن، چون پدر بزرگم میگفت که بعد این روزه روزه ایست که پدرم میگیره و پدرش دیگه میرد مال قبل رضاخان و زمان رضاخانم پدر بوده و تعطیل نشده بود. معلوم میشه با یه حیله های روزشون رو برگزار میکرد. من یه چایی برای آقا بریزم. شما سوالتون رو بکنید.
منظورتون از من حالا شبیه مهمانی برگزار میکردم، یعنی به این صورت بوده که در بسته بوده آدم ها.
آره دیگه، آره بله، چون ممنوع بوده دیگه، نتیجه اینجوری برگزار. بعد میگفتن اینجا یه مهمونی خصوصی است، ولی بعد چه میکردن؟ تبدیلش میکردن به روزه. ببخشید مادرم. بله بله سلام. چشم خدا. بفرم.
و اذان اون زمان هم شما
میشناسید
کسی رو
مثلا فقط حسام الدین. حسام
الواعظین.
بله خب روزخونه‌های اون موقع هستن تو اصفهان، حالا حسام هست، غیر حسام هستن، حامز علی هستی هست، بله بفرمایید، دیگران هستن، روزخونه‌های خیلی معروفی داریم اون موقع در اصفهان.
همین
اتفاقی رو بیاد دارین یا شنیدین
که
روزه خان یا واعظ بتونه آقا و امامه پیچیده
شده در یک
بخشه
وارد
مجلس
روزه بشه و
چی
اون خونه این آقا و امامه رو سر بکنه و بره برای روزه خانی؟
نمیدونم،
نشنیدم.
چیزی دیگه هست در باید روزه که نپرسیده باشن؟ در حال اینا یک اعلام ممنوعیتی کرده بودند، لکن عملا موفق نشدند که روزه ها رو تعطیل کنند. روزه ها کم شد، پنهانی شد، ولی تعطیل نشد. همون گونه ای که منع لباس روحانیتشون هم روحانیت رو کم کرد، ولی نتوانست نقششون رو که براندازی روحانیت باشد رو به اجرا بگذاره.
درباره روزه های مرسه برگرداشتن
و نفعه برگذاریش
رو چی
بشنیدی؟ نه، خبری نداره.
درباره پشت رجا، حالا بگو پشت رجا، من دو تا مطور دیگه دونه فصلی اگر این چیزی باشه و اگر یکم کارخونه های نساجی و بحث نساجی اسفهان. حالا درباره پشت رجا سال 1314
چیز زمستان
این قانون اعلان میشه؟
17 دی 1314.
اولین سوال داره ما این بود که حکومت حتی خاص داشته از این زمستان
آن رو اعمال بکنه؟ نه دیگه تا
بعد از بازگشت رضا شاه
حالا از ترکیه و به تقریر دیگه بعد بازگشت رضا خان از ترکیه. بله و عجیب این است که کشف حجاب تو ترکیه اجباری نبود، ولیکن رضا خان وقتی برگشت از ترکیه یه چیزی هم اضافهش کرد اجبار. آره عنوان اجباری در ایران کشف حجاب اجباری را تصویب کردن و به عنوان یک قانون رضا خان ابلاغ کرد و یه حرکت ابلهانه ای بود که دیر سیاه مازندران انجام داد. اینقدر ابلهانه بود که پسرش هم وقتی بعدش به حکومت رسید اصلا پسر لغوش کرد. یعنی این قانون منحصرا 6 سال اجرا شد. اجرا کردیم از دی 1314 تا شهریور 20 که رضا خان میرد. به محض اینکه پسر به سلطنت رسید قانون رو ملغا اعلام کردن و دیگه کاری نداشتن. یعنی حتی ورود به مدارس و دانشگاه ها که باید با بدون حجاب انجام می شد به محض به سلطنت رسیدن محمد رضا عکس شد، باید با حجاب انجام می شد. یعنی نه تنها او قانون لغو شد، بلکه قانونی که جایگزین شد دانشگاه و مدارس باید با حجاب وارد می شدن. ابتدا قانون این شد، توجه میکنیم. یعنی یه حرکت ابلهانه‌ای بود که این مرد ملحد و نوکر بیگانه در این مملکت انجام داد، نتیجه ای نگرفت از این کشف حجاب اجباری. بله هیچ نتیجه ای نگرفت. حجاب میدونید شما از دستورات دین ماست، وقتی حجاب از دستورات اسلامه، مردم مسلمانن، متدینن، خب لا محاله حجاب را خانمای مسلمان مراعات میکنن و رضایت به کشف حجاب نمیدن. لذا زنها در اون روزگار بسیارشون از خونه خارج نمیشدن، حتی خانم ها میخواستن حمام بکنن، چون اون موقع که میدونید خونه ها حمام نبود که، خانم ها احتیاج به حمام که داشتن تو خود خونه ها حمام میرفتن، یعنی یه فضایی از خونه را آبگرم میکردن اگر زمستون بود و همون جا هم نه، حتی برای حموم هم نمیرفتن بیرون و خانم ها دیگه تقریبا خانه نشین شده، مگر یه زنهای خاصی که یه درصد بسیار اندک محدود که خودشونو با این قانون تطبیق دادن و الا بقیه حاضر نشد. و لذا زنها تو اون 6 سال بعضیشون داریم که 6 سال پاشو از خونه بیرون نگذاشت، بعضیشون داریم آجانا خوب بودن، بومی بودن، و مردم کاری نداشتن، مردم خودشون تردد کردن. بعضی وقتا هم آجانایی داشتیم که خیلی اذیت میکردن، میگذاشتن دنبال زنها و چادر میکشیدن از سرشون. نوعا اون آجانایی که این کار چادر کشیدن هم انجام دادن، نوعنشون به نکبت و کسافت و بیماری و بدبختی مردن. ولی اون آجانایی که کاری نداشتن، یعنی زیر سیبیلی رد میکردن، مثلا این زن چادری که میدید گوش رو اونور میکرد میگفت که زود برو من ندیدم. توجه میکنید اونا مشکلی برایشون پیش نیمد، اونایی که مردم رو اذیت و آزار میکردن، ولی اونایی که اذیت و آزار میکردن بسیارم بد شد زندگی شخصیشون، رو به نکبت و بدبختی و کسافت افتادند و مردن.
جشن
هایی
که
به اسم
جشن
حجاب که منطقه دولتی برگزار شده، فرمان داری ها
برمشون حالا ما که خاطر شنیدیم که با تحقیه هم حالا من سرسمان به مختلف مصداق داریم، خاطره ای که شده باشیم،
کسی بهانه ای آورده باشه به خاطر
که نرسیده اونجا
استفاده داده تو شرط تو مرده. خیلی زیاده، خیلی ها نمیرفتن. چون اون مجالس جشن کشف حجاب که منعقد میشد، اون آقا باید با زنش میرفت و خانوم باید در اون مجلس بی حجاب حاضر میشد. چجور برای شما بگم خانم؟
مصداقی داریم به این فلانی؟
بله، بیهجابی در اون روزگار اگر یه زنی چادرش رو برمیداشت اینجور نبود که مثل بیهجابی این روز باشه. بیهجابی در اون روزگار اگر کسی چادرش رو برمیداشت محکوم به این میشد که این زن بی عفته، لذا زنا زیر بار نمیفتن. اون خیلی حرف سنگینیه برای زن که بهش بگن عفت نداره. لذا خانوما زیر بار کشف حجاب نمی رفتن مطلقا، مگر دیگه با یه بهانه هایی یا با یه تهدید هایی یا با یه تطمیع هایی. لذا خیلی ها خودشونو به تمارز می زدن یا به قول شما استعفا میدادن یا با بهانه های دیگه فرار میکردن از این مطلب. ولی یه قصه ای رو مرحوم پدرمون نقل میکردن، البته این مال اصفهان نیست، مال کرمانشاه. در کرمانشاه یه خاندانی داریم، خانواده یه وحید بهبهانی هست. وحید لقبش آقا بوده است، به اینا میگن آل آقا. بعضی وقت بعضی هاشون هم شناسنامشون رو گرفتن وحیدی، انتصاب به وحید. یک آقایی بود به نام پروفسور وحیدی، ایشون در کرمانشاه، مرد درس خونده و ملاییست. تو همین جشن کشف حجاب خودش میره، زنش هم میبره و زنش بدون حجاب حاضر میشه اونجا تو اون مراسم. خب وقت آخوندی زنش بی حجاب شب تو اون مراسم بیاد، دیگه جایی ندارد تو کرمانشاه. صبحش هم راه میافتد از کرمانشاه میاد تهران. تهرانم که میاد در تهران، در تهران خودش هم لباس آخوندی شدی که میذاره کنار، میذارندش استاد دانشکده معقول و منقول اون روزگار. استاد پدر من بوده است تو دانشکده معقول و منقول، و مرحوم پدرم میگفتن که این میامد سر کلاس معلوماتش خوب بود چون مرد درس خونده ای بود، ولی بیدین بود. حالا یادم نیست همین ایشونو میگفتن یا دیگری، میگفتن اینقدر عرق خورده بود که صبح که میامد سر کلاس بازم کلش داغ بود، و بعضی وقتا از بس که هنو آثار مستیش برقرار بود کل پترم میگفت دیگه، چون هنوز حالت مستی از سرش نپریده بود، یعنی اینقدر خورده بود عرق که بله مستیش بازم ادامه داشت. و بعدم شد سناتور زمان شاه، مجلس سنا، سناتور انتصابی زمان شاه شد. توی انقلابم بعد انقلاب بود دیگه، تقریبا 20 سال 30 سال چون سناتور انتصابی بود، چون نیمی از مجلس سنا رو شاه خودش منصوب میکرد، 70 نفر بودن، 35 سناتور انتخابی بودن، 35 سناتور انتصابی شاه، این جزء سناتورای انتصابی بود. و بودش دیگه، با دانشگاه درس میداد و سناتور هم بود، و تا این که بعد انقلابان که شد گرفتن اعدامش کرد. آخوشون گفتن علامه وحیدی، علامه وحیدی. و عرض کردم واقعا مرد درس خونده بود، ولی متاسفانه بله مراعات مسائل شرعی رو نمی کرده است و متدین نبوده است. عاقبتش هم بعد انقلاب سال 57 اعدام شد، دستگیر شد و اعدام شد. همه زنها خانه نشین میشن به جز یه زن تو فامیل ما بود، که بله این خانم تو خونه نمیشینه، میاد بیرون. لکن ما بهش میگیم خانم تهرانی، چون خانم مال تهرانه، زن یکی از اجداد مادری ما میشد در تهران، یه بچه هم یه پسرم براش میاد. این خانم پسرش کوچیک بوده که پدرش، پدر پسر فوت میشه، چون زن دومم بوده است، و اون آقا از زن اول 10-11 تا اولاد داره و این پسر تکه. این پسرش را میخواد ارث پسرش را از پدر بگیرد، چون پسر اون پدر بود است دیگه، همه چی درست، مجبور میشد که در یه سری ادارات برد و اعلام کند که این پسر فلانی است و ارث پسرش را بتواند زنده کند. آقا جون ما که بله او خانوم را دیده بود، که خانوم بسیار زیبایی هم بوده و مجلده و خودش هم ثروتمند،
خودش میگه که سویوشی بود،
نونم میخوام،
نون ده تمام شده،
برو از این چیزا بگی،
چیزا
بربریه یا سنگک،
سویوشی نبود
یا سنگک یا بربر، نون سنگک میگیری، شیشتا بگیر، بربری هم همین حدود. بله
خانم
تهرانی، از جد ما تهران تبعید بوده، مرحوم حاج آقا جمال تو مدرسه بوده، شیخ حسین لنکرانی، شیخ حسین رو میشناخت، این فوت شد، شیخ حسین لنکرانی جز شاگرد باشه، میبینه شیخ تو مدرسه ساخه، تو مدرسه دیگه با این سن و سال دیگه، و شیخ چون تبعید بوده خونه و زندگی نداشته، زن و بچهش اصفهان بود، آشق حسین زن رو براش میگیره، این خانم از سادات اخویه تهرانه، ثروتمند بوده، بیوه بوده و اولادم نداشته است، خیلی هم ورزش خوب بوده، جوان و زیبان بوده، آشق حسین لنکرانی وساطت رو میکند و این زن رو میداد به آقا، و آقا دیگه از مدرسه میرن خونه کی؟ خونه زنشون، یعنی زن خودش خونه و زندگی و همه چی داشته و اونم فوق العاده از آقا پذیرایی میکنه، یه بچه هم پیدا میکنه، یه تک پسر. این بچه وقتی که جد ما توسط رضا خان بله مسموم میشد حالا نقلی، اون کوچولو بوده، مثلا این بچه 4-5 سال که باباش فوت بوده، ایشون تا میفهمه که حاج آقا جمال تو اصفهان مرحوم شده، بچه رو برمیداره و میاد اصفهان، این خانه حاج آقا جمال 1314 وفاتش، بچه رو میاد اصفهان، یه هم ماما میذاره سرش، کمپیوتر هم میشونه با عباب و خباب و میفرسد تو تشی جنازه باباش، همه نگاه میکنن این کیه دیگه، میگن این هم پسی آغاز از دیرون، یه بچه 4-5 سال. بعد دیگه کم کم این میخواست ارث پدر این بچه رو درست کنه و میخورد تو کشف حجاب، و مرحوم آقا دون ما خودش داماد حاج آقا جماله، یعنی این خانوم میشد خارسوش، نمیشد، میشد زن باسورش، چون دختر مال زن اوله. بله ایشون میگفت میامد بیرون این خانوم تو ادارات میرفت کارش انجام میداد، لیکن با پوشش کامل و موهاش و اینا را میذاش زیر یک کلا، صورتش باز بود ولی موها و گردن و ایناش هم مثلا دستمال میبست، اینا میگفت چادر سرش نبود اما هیچ جاش هم پیدا نبود، آره یعنی مثل همین مانتوهایی که حالا هست، بلند و پوشش کامل، میگو فقط چادر سرش نبود، ولی وقتی نگاه میکردی هیچ جاش پیدا نبود، فقط صورتش باز بود، ترجمه میکنه، یعنی بعضی خانمان این چیزو میزدن، این پولیتیکا. بله هر دوتا یه دونه سرخ کردن، این سه تا سرخ نکردن، یه کیلو هم پنیر. خب اینم خودش عملا حجابشون رو راحت کرد، چون حجاب که فقط چادر نیست که، حجاب یعنی شما پوشش داشته باشه، اینا هم پوشش داشتن، لکن این پوشش با اونا هم نمیتونستن چادر، چون اونا فقط باید چادر رو طبق قانون حق نداشتن چادر سرشون کنن، اینا هم چادر سرشون نبود ولی همه جا پوشیده بود. این گفت این میرفت اینجوری و تو ادارات هم رفت و ارث پسرش هم گرفت و چون پسر بچه بود، پسر هم بزرگ شد تحویلش داد.
از برگیه خانون
پایف آجان
چه
بشه؟ خیلی خیلی بله، خیلی آجانا بودن جای مختلف اذیت میکردن، تو خود اصفهان ما میگن یا آجان بوده اذیت میکرده. بعد قصه که تمام شد زنش ول کرد رفت، بچه‌هاش رفتن، مریض شد افتاد تو خونه، بدنش کرم افتاد، توجه میکنی؟ موارده اینجوری داریم. یا مشهد مثلا بله داریم که از این آجانایی که اذیت میکردن بله، مرحوم عاشق حسن علی اصفهانی رحمت الله علیه مشهد بود از اون موقع، آجانه رو میبیند که میخواد کسی رو اذیت کند، اینو برای ما مرحوم آیت الله صفایی خونساری نقل میکرد. بگو عاشق حسن علی بهش گفت وایسا، میگو آجانه که داشت میرفت اون شخص رو اذیت کند همونجا وایسا. حالا صبح آجانه خوش شد وایسا، عاشق حسن علی هم رفت، رفت و شب اومدن به عاشق حسن علی گفتن آقا این آجانه همون جور وایساده، شورش گفتی وایسا، این خوش شده وایساده، تکون میمخوره. شب شد صبح تا گفت برید بهش بگم عاشق حسن علی میگه برو. اومدن بهش گفتن عاشق حسن علی میگه برو، آجانه را افتاد رفت کنش بجه می کنم.
حقیقتا من دنباله این کردم که در مادر بزرگ بودر یه شما رو شخصیت خاطره بکنم، شما رو این خاطره این کردم که ایشون شخصیتش شد. چه بگین که مثلا تمام خانگی را انداختم
مادر بزرگی پدر من
همه که گفت رو به حق بگی داشتن،
مادر بزرگی پدر من که زن نبود، ده تا مرد حریف بود.
چه بگین در بارش شما؟
خیلی علاقه من دید
میخوام شخصیت
خیلی شخصیت مدیریست، حالا خانه ای که داره زندگی میکنه 50-60 نفر توشن، تمام این خانواده رو ای خودش اداره میکنن، نه اینکه شما فرض کنید خودش همه کار رو میکنن، چند تا کلفت دارد، چند تا نوکر دارد، لکن اداره خانه با اوست، یعنی همه دستورات را باید او بدن، تو چی کار کن، تو چی کار کن، تو چی کار کن. اون روزگار گاز و جارو برقی و ماشین لباس شویی و این چیزایی که شما میبینین که نبوده که، غذا باید تو مطبخ با چوب پخته میشه، ظرفا باید شسته میشه، رختا باید شسته میشه، خونه باید جارو میشد و نظافت میشد، بچه ها باید اداره می شدن. توجه می کنید 50 نفر توی خونه زندگی بکنن و این خانوم 50 نفر را اداره بکند، مدیریت، توجه می کنید خیلی کار سختی است. بچه های خودشن، نواشن، نتیجاشن، خیش و قما هستن، خواهرها و برادرهای خودش، شوهرش، مهمون، یکی یا دوتا هست. کشف جام که گفتم از خونه بیرون نمیده،
تمام خانگی را انداخته بودن یا همون
قطعا حالا شاید هم همون رو هم میرفتن، یعنی نصف شب میرفتن، چون همون جا پشت مسجد ما چند تا همون داشتیم، همون باید یه همون پشت مسجد خودش اصلا به اسم همون پشت مسجد الان چیزش کردم هنوز هست. چی میگن آقای اونایی که کافه شده، قهوه خونه شده، میرن توش چای میخورند و کافی مترش میگن چی میگن کافی شاب، خلاصه با همون حمامیشو حفظ کردن و فضای تاریخیشو حفظ کردن، الان میرن توش قهوه و چای و اینا رو خورن. بله این همون بود میگفتیم، همون پشت مسجد، یه همون این طرف بود، همون دوشنبه دینش میگفتیم. ما چند تا همون داشتیم، این همون ما تو کوچه بود، یعنی خانوم هایی میخواستن برن تو این همون، ما نمیخواست برن تو خیابون، کوچه پس کوچه بود، از تو خود این کوچه ها میرفت. نو انم آجانا شب و نصف شب میمدن تو کوچه ها، بنابراین اینا توی فرصت های شب و نصف شب و اینا میتونستن تو کوچه پس کوچه ها برن همومشون رو برند و بیان. ترجمه کنید، اون دو آجانا خیابون ها را بودن، جایی که خیابون های اصلی بود تردد داشتن. حالا دیگه یه آجان بی ذاتی پیدا بشن بیاد تو کوچه پس کوچه ها، اونم شب و نصف شب، اینا دیگه بی ذاتیه خود آجانه بوده است. از اگه همون من میرفتن شب و نصف شب میرفتن به این صورت، حالا یا مثل محله ما که کوچه پس کوچه بود تو کوچه ها میرفتن، یا اونایی که نه نزدیکتر بودن از رو پشت بونه ها میرفتن، پشت بونه ها موقع به همراه داشت، از رو پشت گل میرفتن تا حمام اونجا میامدن پایین رو میرفتن. این راه هایی بود که یا بعضیشون هم تو خونه
درباره مادرشون چی
که نگفتن
از این زمانی
که
خودشون چی
کار کردن،
هم درباره
میزمانی ها، درباره مادر من که تولدش بعد رضا خانه خانم، مادر من تولد 24 که رضا خان 20 رفته، 4 سال بعد رضا خان مادر من تازه به دنیا آمده، من هم میگه چقدر پیرم کردی
از راهای پیر
زنی تولدم نه
نه
نشت من بیدبادی نیست، من باید برین شخصی ها بیدبادی ها
بوده ما یه سر آزان ها داشته، مثلا خانده محمد نظر، صدیق محمد نظر می گفتن پدر من آزان بوده، وقتی واقعی کشف حجاب اتفاق میفته میره بحث میشه که قارونی هم بیاد سفای من رو به ایسا چی آزان بودی شما سراغ داری؟ فرمون اسم فامیل
گفتم به شما اسم فامیل ندارم ولی بله بودن آجانه به شما گفتم که بعضی هاشون اعتنا نمی کردن توشون ور می کرد بلندم می گفت برو من ندیدمه تون برو. آجانهای خوبم داشته که اینجور بوده
از اعتراض روحانیون
مثل آقا
نورالله
به
این واقعه
هم چون
شنیدین شما
نفعی
اعتراضشون به
قانون حجانورالله عموی خودمونه، حجانورالله عموی آقای آشمام رضا جد ماست، عموی درستیشه. بله خب آقایون به کشف حجاب اعتراض داشتن، ولی اون اعتراضی که حجاب نورالله به خاطرش رفت قم کشف حجاب نبود، اون نظام اجباری سرباز، چون این قانون سربازی اجباری در این مملکت قانونیه که رضا خان گذاشت و تا الان داره اجرا میشه که جوان ها رو ببرن سربازی. زمان شاه قانون رو تعمیم دادن نسبت به دختران گذاشتن، بعد انقلاب دو مرتبه دختراش رو لغو کردن ولی پسراش باقی مون. این قانون رضا خانه، ترجمه میکنیم بسیاری از ممالک دنیا قانون نظام اجباری ندارن.
اعتراض حاجاقا نورالله به چیه مزمیده به این قرار برای این حکومت کار بکنن؟
نه مردم جوان داشتن، مردم جوان داشتن، این قانون تصویب شد، مثل داستان حجاب، مثل داستان متحد شکل کردن لباس ها، باز آجانا ریختن تو مردم، جواناشون رو میگرفتن میگفتن باید بری چی؟ سربازی. در نتیجه مردم رو دیدن بچه هاشون رو گرفتن بردن، بچه هاشون براشون عزیز بودن، بچه هاشون رو میگرفتن به زور میبردن و بری خدمت دو سال. بعد اون روز هم که مسائل نقلیه و اینا نبود که، این بچه که میرفت دو سال رفته بود نظام دیگه، مگه یه نامه ای چند ماه یه بار بنویسن و الا کسی از این خبر نداشت که این بچه کجاست. خب من خودم یه عمو داشتم برده بودنش نظام، پسر مرحوم عثمان رضاست. خب میگم من رفته بودم سربازی، آقام مرد، جوانای مردم رو میگرفتن میبردن، مردم میدیدن جواناشون رو گرفتن بردن، هیچ خبری ازشون ندارن. مردم ریختن در خونه حج آنور الله که جوانای ما رو دارن میبرن یه کاری بکن. حج آنور الله هم گفت که
سلام علیکم.
سلام بعد جوانهاشون رو که می بردن ریختن در خونه حج آنور الله که بزرگ روحانیت اصفهان، بلکه بزرگ روحانیت ایران بود، ریختن در خونه اینشون رو یالا یه کاری بکن، بچه های ما رو دارن می برن. به اعتراض به قانون نظام اجباری حج آنور الله از اصفهان حرکت کرد به قم. بعد این اعتراض گسترده تر شد، کم کم رفت سر اعتراض به خود حکومت، حکومت هم حاضر نبود توافق کنن، آخرش هم حج آنور الله رو اونجا کشتن.
اعتراضشون به
شکل تر کنن از اینجا رفتن برا قم. قم حج آنور الله چون شخصیت تراز اوله نامه نوشت به همه علمای شهرهای ایران، اونا رو جمع کرد در قم، همه علمای بلاد حاضر شدن در قم و تمام علمای بلاد به حکومت رضاخانی و نحوه رفتار حکومت رضاخانی، یعنی اون دیگه از قانون سربازی نظام وظیفه اجباری، از قانون نظام وظیفه اجباری اون جرقه قیام بود، بعد دیگه توسعه پیدا کرد چون قیام به محوریت حج آنور الله بود. دستگاه دید هیچ چاره‌ای وجود ندارد جز این که حج آنور الله رو از بین ببره، ولی زد دکتر فرستادن و آمپولی زد به حج آنور الله و حج آنور الله از دنیا رفت.
در باره
قصدی
سال 1320 همین سال جنگ جهانی دوم تحت ساختگی در اسلام ایجاد شد. ما شنیدیم چهار دنیا که اسلام بوده ظاهرن رو پشت رو با حکومت داخل میدان امام میسار، حالا برای اینکه وقتی سرهای طولانی بوده زرد و خورد بوده بین مردم زمان قصی و کم بوده گردون خاطری داریم، خاطری شنیدیم از اون زمان.
همون جور که گفتید قحطی مصنوعی است، ما کشاورزی داشتیم، گندم داشتیم، هارت داشتیم، گندم رو انگلیس ها خریدن به قیمت های خوب، یعنی به یه قیمت اضافه ای از اون که تو بازار بود انگلیس ها خریدن. بعد گندم رو انگلیس ها احتکار کردن، مقدارش رو هم سوزوندن، یعنی آتش زدن عمدن، و در نتیجه این قحطی مصنوعی رو انگلیس ها درست کردن. توجه کردید؟ بله قحطی سختی بود، مردم اساس اونی که ما شنیدیم بسیار در مشقت بودن، ولی تمام زیر سر انگلیس ها گندم ها رو خریدن احتکار و آتش زدن، نمیدادن به مردم ولی آتش می زدن. ترجیح میکنم؟ نمیدونم من چرا این کارو میکردم، یعنی قصدشون چه بوده است؟ حتما یه هدفی داشتم که این کارو میکردم، ولی اون هدف چه بوده است من الان نمیدونم به چه قصدی این کارو میکرد. اطلاعی نبود.
از
این
مردم
چیز
نامرسی میگفارن هسته
قرما
آرد
بکنند
و چیز
گرفتند
از
خواه
استفاده
کنند. خیلی نقل شده این قصه بود، اینقدر سخت بود که هسته قرما آرد میکردن باشون این درست میکردن و همسال اینا باید زیاد نقل شد.
ما توی خانواده روحانی اون وقت کرده این مسئله ازشون میپرسیم چیز جالب مشترک بین اونها این بوده که این خانواده کل این محله رو احتضاق کرده، می گفتن تاپوهای خونه هر چی گنده اونجور بوده رو ما می دادیم به همسایی. مثلا خانم اجرایی درباره پدر بزرگشون می گفتن، یا آقای دوچهی درباره خدمت یه دوچهی می گفتن. خانواده شما هم خاطره ای از این قدیم دارید از این کمک محل؟ حتی شنیدیم که راه باز می کردن بین خونه ها، دیوارها رو برمی داشتن که بتونن این دادو.
اون قحطی سال 1320 من یاد نمیدونم چیزی الان، لکن قحطی های قبلش چرا؟
1296
قمری
همراه با بابا بودم
آفرین. 1296 قمری یه قحطی میاد در اصفهان که اون قحطی اینقدر شدید بوده که حتی بهش میگن قحطی آدم خوران. تو قحطی مرحوم آیت الله آیاش محمد باقر جد اعلی ما که این مسجد ساخته، ایشون تمام اموالش رو بین فقرا تقسیم میکنه، بلکه به اندازه اموال غیر منقولش، اموالی که داشته منقول رو تقسیم میکنه، به اندازه اموال غیر منقولش قرض میگیره از ثروتمندان، یعنی به اندازه قیمت خونش یا اگه زمینی داشته هرچه داشته گرو میگذاره قرض میگیره و اون رو هم بین فقرا تقسیم میکنه، که این تو تاریخ هم ثبت که این کار رو کرد.
درباره همین
انبارهایی
که حکومت
کرده
بوده
که امام هم
کنم چیزی
شنیدیم؟ نه، من که اون وقت نبودم، آقای آزاد نمیش بودم.
درباره جنازه های پرنبار شده روی سطح های مسجد سید
و مسجد
جمعه،
کسی
توان
خواهد
کردن این جنازه ها رو نداشت؟ نمیدونم. درباره قند رو کچه، قند رو قند روسی که گران بوده و حالا مردم خاطرات جالبی رو نقل میکنن از اینکه چیزی رو بپوشن قند بخرن برای بوزه هفتگیش. چیز شدید
داری؟ نه نمیدونم.
این موضوع
قوریای روسی شنیده بودم، قوریای خوبی بوده، بله، که میگرفتن و توش چای دمی کردن، اون موقع بهش گفتن حالا روسا بوده، خیلی قوریای قشنگی بوده. قند روسیه اینا رو نمیدونم باشه.
سال 1114 که 12 تا کارخونه نساجی بسیار بزرگ توی اصفهان بوده، بهش میگفتن حالا منچستر شهر، ظاهرا این سیاست کشف حجار باعث میشه که حالا این کارخونه ها پارچه کتونی تولید بکنن، کارش رو رونق پیدا بکنه، حجرهای پیشبافی کرباسبافی توی بازار فساد بشه، بدتر از بودن کارخونه ها در جیب یهودی ها بوده. چنین چیزی رو از نظر صحت تاریخی شما شنیدیم؟
بله، کارخانه ها راه افتاد، ولی همش مال یهودی ها نبود، شاید یکی دوتاش
مثلا آقای حاضرینی بودن.
آره، مال اونام بوده. نه، کازرونی، خاندان کازرونی از خاندانهای متدین به اصفهانن، فوق‌العاده متدین بودن و ثروتمند و خدمات زیادی هم به شهر اصفهان داره. همدانیان که مال زمان شاه بودن، این دوتا برادر بودن و اونا هم خیلی خدمت کردن، یعنی همدانیان را میشد حسین و علی همدانیان، اینا جزء کارآفرینای درجه یک هم. حالا اینا ثروت پدری ندارن، اینا خودشون کار میکنن و این ثروت رو به دست میارن و زمان شام که اذیتشون کردن. خاندان کازرون نه، اونا یکی دوتا از این کارخونه ها مال اون یهودی هاست که شما میگید. اون یهودی هم یهودی بودن ولی ایرانی بودن، یعنی اینجور نبود که حالا چون یهودیان وابسته به استعمار باشن یا از خارج مثلا، نه، یهودی ثروت هم میدونید یهودی ها خیلی از نقاط دنیا ثروتمندن. تو اصفهان هم بله این یهودی هایی که ثروتمند بودن رفتن کارخونه آوردن و زدن و این کارخونه ها نقش منفی نداشت، این کارخونه ها نقش مثبتی بود، تولید داخلی بود، به مردم کار دادن، خیلی ها رو از گرسنگی و بیکاری اینا نجات دادن. توجه میکنید نون نداشتن مردم بخورن، این کارخونه ها آمد میرفتن توش کار میکردن، به حقوق میگرفتن، نونشون رو در میبردن به همین راحتی. توجه میکنید و اونا هم یه تولیدی داشتن و تولید رو میفروختن و عرضه میکردن و پارچم بالاخره همیشه تو مملکت مصرف داره، فقط که چادر نیست که، پارچه بالاخره برای چیزهای مختلف مردم احتیاج دارن و اینا تولید میکردن و تولید پارچه و کارخانه را من هیچ بله وابسته به خارج و اینا نمی‌بینم، من اینا تحت عنوان تولید داخلی حسابش میکنم و اونایی که آوردن حتی اگه یهودی بودن ما باید ازشون تشکر کنیم که سرمایه‌شون رو در جهت تولید داخلی به کار بردن، نمیتونستن سرمایه‌شون رو خارج کنن از مملکت و نکردن. یعنی اینا این یه نوع کارآفرینی بود در اون وقت و کارآفرینی موفقی هم بود. طبیعیست وقتی شما مثلا یه کارخانه های بفرمایید پارچه بافی بزرگ زده میشه، خب ممکنه دیگه کارگاه های کوچیک دیگه خود به خود چه میشه از بین میرد، این دیگه تو همه اصناف و همه شغل ها این هست. وقتی یه کارخونه بزرگ اومد اون کارگاه چیا دیگه از بین میرد چون قدرت رقابت ندارن. اینا طبیعیست، اینا تو هر تحولی شما اینا دارید، اینا ما نمیتونیم نقشه خارجی ها حساب کنیم. نه
درباره که خانم ها خانه‌نشین شده بودن و خب حالا نمیتونستن به انبار بابر خریدی یکی دیفای محله حالا تو باره به صورت دوره گردی پاچه میتونستن به خانم ها در خونه ها و خیلیش عتیقه میگرفتن.
خب جودا که حالا آخه ببینید یهودی ها ببینید بالاخره یهودی ها دو قسمن تو این مملکت. یهودی هایی هستن که واقعا مال این مملکت هستن، خودشون رو ایرانی میدونن و به این مملکت هم خدمت میکنن مثل بقیه افراد این مملکت. یعنی میگه من یهودی هم ولی ایرانی هم و ایران مملکت من است و من به این مملکت باید خدمت کنم. ما اینجوری داریم. از میان یهودی ها ممکن است کسانی باشن وابسته، خب اونم هست و وابسته به بیگانه و برای بیگانه و در نقشه های بیگانه ایفای نقش میکنن. خب اون منحصر به یهودی نیست، یه مسلمان هم میتوند که نوکر بیگانه بشه. توجه کردی؟ اون انحصار به یهودی ها ندارن. ولی بله یهودی ها تو داستان اجناس عتیقه یا کتاب های خطی و امثال اینا بعضیشون کار میکردن و بعضیشون این آثار تاریخی و عتیقه ها و کتاب های خطی و اینا رو منتقل میکردن به خارج از کشور، میفروختن به خارجی ها و اینا از کشور خارج میشون. البته کسانی که این کارو میکردن یه تعدادشون یهودی بودن، یه تعدادشون هم مسلمان بودن. اینا دیگه خود فروختگیه اون شخصه. خب مضافم به اینکه شما توجه کنید، دولت باید اینا رو خریداری میکرد. وقتی دولت ها اینا رو خریداری نمی کنن که در مملکت بماند، خارجیه میاد به چند برابر قیمت حاضر بخرد، خب طبیعیست مردم ندارن، فقیرن، گرسنن، حاضرن به خارجیه به چند برابر قیمت بفروشن. به طور طبیعی خارجی هم وقتی میخرد که برای شما نگه نمیدارد که، تو موزه شما نمیگذارد که، منتقل میکند به موزه های پاریس، لندن و جاهای دیگه.
این
آخرین
سال
هم
حتی رفت میدونم خاطره اولتون در باری عباب امامه از آشه محمد رضای نجفی گفتیم، پدر پدر بزرگ
چه کمی بیشتر درباره اخلاق ایشون بگیم، کنم یکم پرورش پیدا بکنه این شخصیت برای خاطره و این شخص اسم پدرتون رو هم علاقه بفهم. اسم پدرم ها شیخ مهدی غیاث‌الدین نجفی است. پدر ایشون ها شیخ مجدالدین مجدالعلمای نجفی است. پدر آقای مجدالعلما مرحوم آش محمد رضای نجفی اصفهانی است. چی بگم برای شما از شیخ؟
هر چیزی که درباره ایشون شنیدین، درباره اخلاقشون، روحیاتشون، اگر خاطره ای ازشون شنیدین، نمیدونم.
ببینید حوزه اصفهان در زمان رضاخان، بنای رضاخان این است که حوزه ها رو به تعطیل بکشن. لیکن ایشون یک روز هم در زمان حکومت رضاخانی درسش رو تعطیل نکرد. درس رو گفته است تو همین مسجد، تو اون ایوان، اون کولر را آقای آزادمانش میبینی؟ تو اون ایوان ایشون درسش رو میگفت. تابستون زمستون رو میرفتن تو شبس. یعنی در زمان حکومت رضاخانی یه روز هم درسش رو تعطیل نکرده، حتی در مواقعی که مانع می شدن از این که تو مسجد درسش علنی برگزار بشن، تو منزل یه بیرونی داشته است، تو بیرونی خونه درسشو می گفت. بنابراین یک روز هم درسش در حکومت رضاخان تعطیل نشده. منتها خب برای طلبان اجازه اجتهاد می نوشته است و طبق اجازه اجتهاد اونم امامه هاشون مجاز بود است دیگه، حکومت نمیتونسته امامشون رو برداره. تو همون امتحانی که شما میگون که از طرف حکومت برگزار میشد، یه نماینده از دولت میامد، یکی از خود حوزه ممتحن میشد و امتحان میگرفت.
کجا امتحان برگزار
میشد؟ جاشو من نمیدونم کجا بوده، ولی نماینده حکومت که آمده بوده است، اونی که از طرف حوزه به عنوان ممتحن تعیین شده است، آیاشمان رضا جد ماست. اون حکومتی سخت میگرفته است. آقای هاچین میگفته چی میخونیم؟ میگفته مثلا سلوکی. میگفته خب بخون. میخونده غلط و غلوط میخوند، اعراب و اشتباه میخوند. اون حکومتی هم گفت آقا اشتباه خوند، پادشاه میگفت که ناخه درست. یا آقا این مثلا فاعله باید مرفوع باشد، میگد نه در نزد بصریین منصوبم باشد، اشکالی ندارد. یعنی هرچه که او طلب اشتباه میخونده با اختلافی که در نحو وجود دارد یا صرف اختلافاتی هست به واسطه سلطهی که ایشون داشته، دانشی که داشته، میگفته رو مذهب ابن جنی درست کن، ترجمه میکنید بنابر نقل سیب وعی درست کن، رو مذهب کوفیین درست کن. یعنی عبارت غلط طلبه رو توصیش میکرده با اختلاف آرایی که هست، بعدم میگفته قبول. وقتی ایشون میگفته قبول، اون مامور حکومتی دیگه مجبور میشده اونم بنویسه قبول. گفت آقا غلط خوندم و شما میگفته قبول. نتیجه طلبه ها رو اینجوری نجات میداد. توجه میکنه. بعد این حرکات هست علایه ها خانم، من یه روحانیم و حجاب واجب شرعیست بدون تردید، جز ضروریات دینه، آخرین گفتار من. اگر کسی منکره حجاب باشد و بفهمه و به لوازم حرفش اعتقاد داشته باشد کافره. اگه بفهمه با که منکر حجاب که میشه یعنی منکر خداست، منکر قرآن است، منکر پیغمبر است و بگه باشه بازم من منکرم، این میشه کافر. حجاب ضروری دینه، تردیدی درش نیست. اما خانوما، همون گونه ای که رضا خان به زور نتوانست حجاب از سر زنان این مملکت بردارد، به زور هم نمیشد سر زنان مملکت حجاب کرد. ولی حجاب تو مملکت ما الان قانونی است. ما قانون حجاب چی داریم؟ اجباری داریم. قانونه، کسی مخالف قانون نمیتوند صحبتی بکنه. لکن نه قانون کشف حجاب اجباری رضا خان موفق بود که حجاب را از سر زنان این مملکت برداره، دیدید هیچ فایده ای نداره، و نه قانون حجاب اجباری میتواند زنان مملکت مرا محجبه بکند. حجاب یه فرهنگ، این فرهنگ با تبلیغ فرهنگی میتوند جا بیفتند. ما باید مبلغ و مروج حجاب باشیم، تردیدی درش نیست. توجه میکنم، لکن یه حرکت فرهنگی است. حرکت فرهنگی با زور نه ریشه کن میشه نمیاد. زور و اجبار تو فرهنگ راه ندارد، بلکه بعضی وقتا نتیجه عکس میده. توجه میکنی؟ بنابراین بله، نه اون حرکت رضا خان تونست حجاب بردارد از سر زنان مملکت من، و نه قانون حجاب اجباری بعد انقلاب میتواند سر زنان مملکت من حجاب بیارد. فرهنگ راه و روش خودشو دارد، تبلیغ خودشو دارد. باید از راه های خودش حجاب رو ترویج کنیم، تبلیغ کنیم، تا حجاب بین دختران ما و زنان ما جا بیفتد و بپذیرند. و الا اجبار هیچ ثمری ندارد، مگه همین که شما تو خیابونا داری میبینیم خودتون 40 سال است این قانون دارد اجرا میشود و ثمرش همین شده است. که همین امرو به من میگفت آقای آزادمنش، میگفت از شمال آمده بود و میگفت ما که تو شمال چیزی ندیدیم دیگه بهشت است اونجا، حجابی اصلا وجود ندارد. امروز میگفتم و کار فرهنگی فراموش نکنه، ما من روحانی، شمای متدین، شما خواهر محجبه، باید کارمون کار فرهنگی باشه. مثل همین مصاحبه‌ای که شما گرفتی، خب اینا کارهای فرهنگی است. کار فرهنگیمونو بکنیم. اون قانونم من کاری ندارم، میخواد باشه باشه، میخواد نباشه نباشه، ثمری که ندارم. من با قانون کاری ندارم. میخوام بگم ما دست از کار فرهنگیمون بر نداریم به واسطه یه قانون. ما موظف به کار فرهنگیمون هستیم و باید کار فرهنگیمونم قوی انجام بدهیم. و حجاب رو باید که واجب شرعی است، حکم خداست، عرض کردم بازم تکرار میکنم، اگر کسی منکر بشد، منکر ضروری شده و منکر ضروری دین، اگر بفهمد چی میگد و به لوازم حرفش پای بند باشد کافره، ولی اگه نفهمد نه کافر نیست. و اگر لوازمش رو متوجه نباشد یا پای بند نباشه کافر نیست. لذا ما خانمایی شما خودتون میدونید، دیدید تو خانما حجاب رو راحت نمی کند ولی نماز میخونه، روزم میگیره، توجه میکنید؟ نماز و روزه رو فهمیده، حجاب رو نفهمیده. ما باید حجابم بهش حالی کنیم، هم شما خانوما، هم من آقای آزاد منش به عنوانه مبلغ دین با این وظیفه رو داریم که اینا رو حالیشون کنیم. اگرم نمی فهمن چیزی و تندی و بدخلقی و بد اخلاقی نباید بکنیم. اگر بد اخلاقی بکنیم تازه اینو چکارش میکنیم؟ تازه اینو رمش میدیم، فراریش میکنیم. باید با یه برخورد خوب، با یه اخلاق خوب توسط ما و شما جذب بشن، جذب بشن، بعد بفهمد حجاب چی چیه. وقت که فهمید حجاب چی چیه، خودش دیگه حجابو کنار نمیگذاره. اون تو نتونستیم حجابو به دخترامون منتقل کنیم، چی چیه؟ فکر میکنه زوره. خب وقتی شما بهش بگم زوره، اگر به من آقای آزاد منشم بگن این لباسو زوره باید بپوشیم، میکنیم این روزیم اون بار. اما اگه حالیش بکنیم این حجاب چه منافعی براتو داره، چه مصلحت هایی رو براتو میاره، چقدر براتو مفیده، حکم خداست، دستور دینه، تو قرآن آمده، تجمع کنید. اگر ما اینا رو بتونیم به بچه هامون، به دخترامون منتقل بکنیم، خودشون حجاب میکنن. لازم نیست ما قانون بگذاریم، لازم نیست گشت ارشاد بذاریم، لازم نیست یکی بالا سرشون وایسه، لازم نیست معاون مدرسه دم در مدرسه وایسه بگه دختر خانوما حجابتون رو مرا. نه، خودشون میکنن چون فهمیدن. کی به شما گفته حجاب داشته باشید؟ خودتون فهمیدی. او خانم الان متوجه نیست. خب شماها و ما وظیفه داریم او را بفهمونیم، بهش حالیش کنیم، تبلیغ کنیم، ترویج کنیم. اگر ما درست رفتار کرده بودیم 90% از این بد حجابی و بی حجابی ها را نداشتیم. ما درست رفتار، درست تبلیغ نکردیم، نتونستیم فکرمون رو منتقل کنیم، نتوانستیم فکرمون رو منتقل کنیم. یکی آمد راه انداخت چهارشنبه های چی؟ سفید. یکی دیگه آمد راه انداخت دختران انقلاب. یکی دیگه آمد راه. ما ضعیف عمل کردیم، حالا هم دیر نشده، باید وارد میدون بشیم، کار فرهنگی قوی رو شروع کنیم برای حجاب. دخترای ما دخترای خوبی هن، پاکن، حتی اوناییشون که شما فکر میکنید که بله حجاب و مراعات نمیکنن، اونا هم قالبشون خوبن، قالبشون پاکن، اون تا نفهمیده این چادر شما مال چیه. خب اینو باید حالیش کنید، باید بفهمونید، متوجه که بشد خداشون حجاب میکنن. خیلی خوشبخت شدیم، موفق و معید باشید، داغوی شما هستیم، موفق باشید، خدا نگهدار.
شما
برای
یک چیزی رو ما شنیدیم، میخوام بگم ببینید درست هست. قبل از سال 1320 رضا پهلوی سفری داشته به اصفهان که روحانیون به دیدار رضا پهلوی دارن.
بله.
سال رضا پهلوی اومده دیدار آصف مهدی دورچری، چه مدرسه این میدونه؟
رضا خان چند سفر داره به اصفهان؟
هم در اینکه تحقیق بشه و بیاد منزل آقای
زمان شاهیش.
بله.
در روزگاهی که شاه هست، بله رضا خان سفره به اصفهان دارد، مورد استقبال قرار میگیرد در اون طرف سیاسه پول، چادر میزنن، خیمه میزنن، رضا خان میاد تو چادر اونور، اونجا که الان پارکه، اون طرف رودخونه چادر میزنن، رضا خان میاد، بله عده‌ای از آقایون علما میرن دیدنش، عده‌ای هم به زور میبرن، عده‌ای هم میمیرند. در جا میفرمایید رضا خان بعد آمدنش میاد بازدیده بعض اون معالمی که دیدنش رفته بودن و از جمله کسانی که به دیدار رضا خان میمیرد مرحوم آیت الله آقای آس محمد باقر دورچه‌ای است. ایشون میمیرد آسد محمد باقر نه دیگه زمان رضا خان فوتش تاریخ وفاتش هست اوائل می رضا خان ایشون نمیره دیدن رضا خان تقریبا خب ایشون شخصیت جزء تراز اولای اصفهانه. وقتی میمیرد دیدن رضا خان، رضا خان میگه من میرم دیدنش، عذر میخواد، میگه من تو مدرسه‌ام و جای مناسبی ندارم شما بیایید اینجا، بنابراین نیم. رضا خان راه نمیده، رضا خان راه نمیده، رضا خان براش هدایایی میفرسد، یه سری هدیه قیمتی. واسطه هدایا رو میارد، میگه اعلی حضرت اینا رو برای شما فرستاده، تو همین مدرسه نیم آور حجرش بوده است، تو اینا یه قرآن بوده است، این هدایا یه قرآن قیمتی بوده نفیس. قرآن رو برمیدارد آسمان باقر، میبوسد، میگه قرآن شما باشد، الباقیشو من احتیاجی ندارم، من یه طلبم گوشه مدرسه و به اینا هیچ احتیاجی ندارم، وردار ببر. پس میدهد هدایای رضا خان. بعد این ماجرا رضا خان دیگه میفهمد این باش همکاری میکنه، خود خانواده ایشون میگن که ایشون رو توسط رضا خان کشته شده است. توجه میکنید به خاطری که ملاقات نکرده، حتی حاضر نشد رضا خان دیدنش بیاد، هدایارم پس داد، میگن رضا خان ترتیب بین کشته شدن ایشون رو داد، چون ایشون دورچه که میرفت صبحای جمعه میرفت از همون دورچه سحر تو خزینه یه همون پس میفتد. بعد میگن سکته کرده است یه عده، یعنی اینجور مشهور کرده که سید تو خزینه هموم سکته کرده. خانوادش میگن نه، تو خزینه کشتن بود، سهرم بوده، کسی نبوده است، تو خزینه ایشون کشته شده است. علایه ها بله، بعضی آقایونم ملاقات نکردن با رضا خان مثل ایشون.
آسد محمد بابا دورچه‌ای دست یک دستش پرش بوده یا آسد مهدی دورچه‌ای؟
نمیدونم.
شما خاطر دیگرم همه سعی کردم ایشون گفتن که از نوادگانه ایشون بودن، گفتم آسد مهدی ولی
بریم پیش آقای آسد محمد علی دورچه‌ای،
پیش آقای سید مصطفی، سید محمود دورچه‌ای،
آقای آسد ممدلی دورچه‌ای، برید امام جمعه دورچه‌ای. امام جمعه دورچه‌ای ایشون خودش الان 70 سالش بیشتره سنش، 40 سالش از اول انقلاب تا الان دورچه نماز جمعه میکنه. برید پیش آقای آسد ممدلی دورچه‌ای، بله ایشون برادون تعریف میکنه هرچی بخواهد.
شما سوالی دارید ازشون؟
بله دارم، دفترم پایینه، برادون اسمس
خیلی لطف کردید، خدا خیرتون بده، من خیلی وقتتون رو گرفتم،
خواهش می‌کنم موفق باشید.